دوهمه سهرانه خبری مجله وړاندې کوي خرغلی.
تشکر فریده جان. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه مجله خبری صبح امروز، طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. به دنبال زدخوردهای دیروز میان تظاهر کنندگان ضد دولت و طرفداران رئیس جمهور حسنی مبارک در قاهره، تظاهر کنندگان ضد دولت هنوز هم در سرکهای پایتخت حضور دارند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در حاشیه کنفرانس بین‌المللی به نام انکشاف پایدار در دهلی نو با رهبران هند نیز ملاقات میکند. بانک مرکزی افغانستان به نظمی‌های زیاد در کابل بانک و لادرک بودن ده ها میلیون دلار از سرمایه این بانک را بررسی می‌کند. دور دوم رای‌دهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز به نتیجه ماند. مقامات میگویند در نتیجه تبادل تیراندازی عبور مرزی دیروز میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان، یک عسکر پاکستانی کشته شده است. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد ناو پیلی میگوید که در سال 2011 میلادی تا حال درجه اعدام ها در ایران بیش از حد بلند رفته است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اسناد تصدیق شده پیمان کاهش اسلحه اتمی با روسیه را امضا کرد. روسیه اعلان کرده است که می‌خواهد معاش منصوبین نظامی به تقریبا دو برابر بلند شود و تعداد افسران اردو را نیز بیشتر می‌سازد. و جامعه مدنی بلاروس که گروه اپوزیسیون این کشور می باشد، دیروز تعهد 120 میلیون دلار کمک‌های بیشتر کشورهای جان را به دست آورد. ساعت 7:32 و 30 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما در انترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در آغاز مجله خبری صبح امروز، نخست گزارش های خبری تحولات مهم افغانستان را دنبال می کنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قرار است امروز در دهلی نو در کنفرانس بین المللی به نام انکشاف پایدار سخنرانی کند. در حاشیه این کنفرانس، رئیس جمهور کرزی با مقامات هند و رهبران برخی از کشورهای دیگر نیز ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمیع عباس میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که دیروز عازم هندوستان شد، امروز در اولین کنفرانس بین المللی تحت نام انکشاف پایدار اشتراک کرده و در مورد تلاش ها برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان صحبت میکند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حامد علمی به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در حاشیه این کنفرانس با صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ و دیگر مقامات این کشور صحبت نموده و در مورد امنیت و بازسازی افغانستان آخرین معلومات ها را با آنها ارائه خواهد کرد.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان با رئیس جمهور هند و صدر اعظم کشور ملاقات داشته باشه. در این ملاقات ها روی همکاری های منطقوی، روی مبارزه مشترک علیه تروریسم، روی مسائل تجارتی صحبت میشه.
به گفته آقای علمی، در ملاقات با مقامات هندوستان علاوه بر تعهدات هندوستان در ساحه بازسازی افغانستان، تعهد هند که به افغانستان 100 هزار تن گندم میدهد نیز بررسی میشود. هندوستان که پنجمین کشور بزرگ کمک دهنده به افغانستان می باشد، از زمان سقوط طالبان در افغانستان رابط نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با این کشور دارد. هندوستان قسمان به این خاطر علاقمند کمک و حضور در افغانستان می باشد که می خواهد نفوذ پاکستان در افغانستان محدود شود، زیرا افرادگرایانی که در افغانستان عملیات انجام می دهند، ریشه آنها در آن سوی سرحد در قلمرو پاکستان است. رئیس جمهور کرزی علاوه بر ملاقات با رهبران هندوستان، از جمله رئیس جمهوری آن پراتیبا پاتل، با رهبران جمهوری دومینیکن و سیشل نیز تبادل نظر خواهد کرد. کنفرانس بین المللی انکشاف پایدار که اولین اجلاس آن امروز در دهلی نو برگزار می شود، توسط انستیتوت تحقیقات انرژی طرح شده و هدف از آن تبادل نظر و آموختن از پروژه های محلی حفظ محیط زیست می باشد. در این کنفرانس علاوه بر سران بعضی کشورها، حامیان محیط زیست، متخصصین اقتصادی، دانشمندان و کریستیانا فیگر که مسئول امور محیط زیست در سازمان ملل متحد می باشد نیز اشتراک خواهند داشت. رئیس جمهور کرزای قرار است در پایان ملاقاتهایش در دهلی جدید امروز از اینجا به شهر مونیخ آلمان سفر کند. در این مورد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حامد علمی به رادیو آزادی چنین گفت:
کنفرانس امنیتی مونیخ سالانه برگزار میشه و سیست به این طرف فال چاره بود که جمهوری اسلامی افغانستان به کنفرانس امنیتی مونیخ اشتراک میکنه.
با گفته آقای علمی، در کنفرانس امساله مونیخ مانند گذشته موضوع امنیت جهانی مطرح میباشد و این بار علاوه بر موضوع امنیت جهانی در مورد راه های تقویه مبارزه با تروریسم نیز بحث های جدی صورت خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بی‌نظمی های زیاد در کابل بانک و لادرک بودن ده ها میلیون دلار از سرمایه های آن برای بانک مرکزی افغانستان که اکنون نظارت این بانک را به عهده دارد مشکلات ایجاد کرده است. بانک مرکزی افغانستان اظهار می‌دارد که تا چند سال آینده کابل بانک را به سکتور خصوصی به فروش می‌رساند، اما مقامات بانک مرکزی می‌گویند که فعلا کابل بانک به خطر ورشکستگی روبرو نیست و می‌تواند قرض‌های خود را بپردازد. جزئیات بیشتر در این مورد را باز هم از همکارم سید سمیع عباس می‌شنویم.
بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه اعلان کرد که می‌خواهد کابل بانک را که با بحران روبرو شده بود به فروش برساند، ولی این کار 3 سال در بر خواهد گرفت تا صدها میلیون دلار این بانک که به خاطر بی‌نظمی لادرک می باشد به دست بیاید. رئیس بانک مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت گفته است در معاملات کابل بانک، مخصوصا در ساحه داد و گرفت 1.5 میلیارد دلار معاشات مامورین حکومت و مقامات امنیتی نیز قواعد جدی را ایجاد خواهد کرد. تا حال کابل بانک بزرگترین قرضدهنده خصوصی در افغانستان به شمار می رود این داد و ستد را انجام می داد. آقای فطرت به خبرگزاری رویترز گفته است مقدار پول این بانک تا هنوز هم به خطر روبروست به 579 میلیون دلار می رسد که تقریبا 2 برابر تخمین های قبلی می باشد. با وجود بحران جدی که در این بانک وجود داشت، آقای فطرت می گوید خطر برای ورشکستگی این بانک وجود ندارد و تا 3 سال دیگر این بانک دوباره یک بانک خصوصی خواهد بود. با گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت، در گذشته مالکین کابل بانک با طرح‌های جنایتکارانه عمل می‌کردند، ولی اکنون دیگر به چنین اقدامات اجازه دادن نخواهد شد. آقای فطرت گفت اسهام مالکین این بانک که تحت پیگرد قانونی قرار دارند فسخ خواهد شد و او می‌خواهد که جریان محاکمه این افراد شفاف باشد. 2 سهمدار بزرگ این بانک، یکی شیرخان فرنود و دیگرش خلیل الله فیروزی می باشد که هر یک 28% سهم در این بانک دارند و بیشترین پولهای بانک هم توسط همین 2 نفر به قرضه داده شده و یا در دبی آپارتمان ها و ویلاها خریداری شده است. سهمدار دیگر محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی می باشد که 7% سهم در این بانک دارد، ولی به گفته آقای فطرت محمود کرزی تحت تعقیب قانونی قرار ندارد. از سوی دیگر چند روز قبل روزنامه‌های خارجی درباره 100 میلیون دلار کابل بانک که لادرک می‌باشد نوشته بودند که با این پول سیاستمداران و اعضای قبلی و فعلی کابینه خریداری شدند. نام وزیر مالی افغانستان محمد عمر زاخلوال هم به حیث یکی از افرادی که از کابل بانک پول گرفته است تذکر یافته بود. اما آقای زاخلوال که یکی از مشاورین ارشد رئیس جمهور کرزی به شمار می‌رود، میگوید لوی سارنوالی و اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید در این مورد تحقیق نمایند. جزئیات این اتهامات روز سه‌شنبه در روزنامه وال استریت ژورنال به نشر رسیده بود. اکنون آقای زاخلوال میگوید چون نامه وی هم در این مطلب ذکر شده است، او از لوی سارنوال محمد اساق علکو خواسته است که در این ساحت تحقیقات جدی را آغاز کند، اما دفتر لوی سارنوالی تا حال در این مورد توضیحات نداده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:39 و 35 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دور دوم رای دهی برای انتخاب ریاست ولسی جرگه افغانستان بعد از چاشت دیروز هم بدون نتیجه پایان یافت و هیچ یک از کاندیدان که در دور اول البته دیروز صبح بیشترین آرا را به دست آورده بودند برنده 50% جمع یک نشدند. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بار دیگر نتوانستند رئیس جدید این مجلس را انتخاب کنند و دو دور دیگر از انتخابات نیز به نتیجه باقی ماند. انتخابات روز چهارشنبه پس از آن به دور دوم رفت که هیچ یک از 5 کاندید زو ولسی جرگه نتوانستند آرای لازم را به دست بیاورند. انتخابات دور دوم میان صدیق احمد عثمانی و هما سلطانی را اندازی گردیده بود. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان نتایج را چنین اعلام کرد:
تاریخ نتیجه معلوم شد، هیچ کدام از دو نفر کاندید یا جمعیه که پورا نکرد. روز شنبه آرای شما روز چند محور حرکت میکنه که آیا در قانون اصول وظایف داخلی تغییرات میاری، آیا مطابق 157 به کمیسیون ارجاع میکنه، آیا به محکمه ارجاع میکنه، به شما ارتباط داره.
در مجلس روز چهارشنبه 244 تن از اعضا اشتراک کرده بودند و میبایست که یک از کاندید برنده 123 رای را به دست آورد. در نتیجه رای گیری که صورت گرفت، صدیق احمد عثمانی 118 رای و هما سلطانی 30 رای را به دست آورد. در این میان 92 رای باطل و سفید لیست توسط وکلا به صندوق های رای ریخته شده بود. صدیق احمد عثمانی کاندیدایی که بیشترین آرا را به دست آورده بود اما نتوانست آرای لازم را به دست بیاورد، ضمن ابراز تشکر از آنهایی که به وی رای دادند گفت وی برای وکلا احترام دارد.
وکلای محترم، نتیجه رای دی هر چی باشم ما از فرد برد وکلای محترمه که برای ما رای داده و وای که رای هم نداده و وای که سفید هم استعمال کرده باطل هم استعمال کرده، ما صمیمانه ابراز امتنان میکنم، تشکری میکنم. تصمیم نمایندگان مردم برای ما قابل قبول است، قابل قدر است، احترام میکنم. یک بار دیگر تشکر.
قرار است وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان بروز شنبه بار دیگر در مورد شوای رای دهی برای انتخاب رئیس بحث کنند. با گفته رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان یا طرزالعمل داخلی تعدیل خواهد شد و یا هم مسئله به محکمه با هدف تفصیل بیشتر ارائه می شود تا مشکل رای سفید و باطل مشخص گردد. از روز شنبه این هفته تا کنون وکلای مردم 4 دور انتخابات با هدف تعیین رئیس ولسی جرگه را برگزار کردند، اما این انتخابات تا کنون نتوانسته است رئیس جدید را به کرسی بنشاند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که رأی‌گیری دیروز در ولسی جرگه برای انتخاب رئیس این جرگه بی‌نتیجه ماند. در این میان مسئولان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی فهرست اعضای انتصابی مشران و جرگه را تکمیل کرده است. این فهرست از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان به شورای ملی فرستاده شده است. احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اعضای انتصابی نیز در کنار سایر اعضای مشران و جرگه فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند. این مصاحبه را همکارم برشنا نظری انجام داده است.
جناب حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور امروز به هندوستان به یک سفر رسمی میره. در مورد از این سفر معلومات بدید.
شنوندگان عزیز، از عارضه تکنیکی معذرت میخواهیم. مصاحبه با احمد ضیا سیامک را دقایق بعد خواهید شنید، اما اکنون گزارش دیگر را میشنویم. به منظور همکاری نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در شمال افغانستان، توافقنامه در کمپ نیروهای آلمانی در ولایت بلخ امضا شد. در این نشست مسئولین امنیتی صفحات شمال افغانستان و قماندان صاحبی نیروهای آیسف شرکت داشتند و وضعیت امنیتی شمال را به بررسی گرفتند. زهره صافی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
قماندانان نیروهای اردو، پلیس ملی و آیساف در شمال افغانستان در یک نشست خبری مشترک عملیاتهایی که اخیراً از سوی نیروهای امنیتی در این ولایات صورت گرفته آن را کاملا موافقانه خواندند. جنرال زلمی ویسا، قماندان قل اردوی 209 شاهین، در این کنفرانس از افزایش نیروهای اردو در صفات شمال افغانستان خبر داد.
4730 نفر در تعداد اردوی ما اضافه میشه و انمی تمام تاسیسات، تمام تجهیزات شان در طرف امریکایی ها.
در امین آل، جنرال محمد داود داود، قماندان زون پلیس 330 پامیر، در رابطه به انکشاف پلیس زون شمال و شمال شرق افغانستان گفت:
تنها در خود پلیس ملی 1880 نفر قرار است که تا 15 روز دیگه در نو ولایت افزایش پیدا کنه، که در حال است که به تمام ولسوالی های ناامن ما تشکیل پلیس محلی رو روش کار میکنیم.
جنرال داوود افزود که این رقم در کندوز تطبیق شده، در بغلان در حال انکشاف است، به سرپل هم این تشکیل منظور شده است. جنرال داوود در ادامه اضافه کرد که در بخش تجهیز پلیس تلاش ها جریان دارد که در این بخش جامعه جهانی همکاری میکند. جنرال آنس ورنر فریتز، قماندان قطعات صحابی ایساف، در این نشست مشترک از هماهنگی بین نیروهای امنیتی اظهار خوشنودی کرده، گفت که با تقویه هماهنگی در عملیات‌های اخیر ارگان‌های امنیتی شمال دستاوردهای خوبی را دارد. قماندان ایساف در مورد فعالیت‌های پی‌آر‌تی که آقای کرزی در مراسم افتتاح ولیسی جرگه از آن ابراز نارضایتی کرده بود، گفت:
I can only speak for our region here for the regional command north.
من می توانم که در سطح زون صحبت کنم. پیارتی ها وظایف خیلی خوب و عالی را انجام دادند. به اساس گفته های مسئولین امنیتی، از آغاز عملیات ابتکار در زون شمال، توحید یک و دو در زون شمال شرق، مخالفین در این مناطق متواری کشته و یا به دولت تسلیم شده اند.
گزارش بود درباره وضعیت امنیتی در شمال افغانستان. ساعت 7:45 و 35 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. و دنبال زد و خوردهای دیروز میان تظاهرکنندگان ضد دولت و طرفداران رئیس جمهور حسنی مبارک در قاهره، تظاهرکنندگان ضد دولت هنوز هم در سرکهای پایتخت پا بر جا ایستادند. گروه‌های از تظاهرکنندگان ضد دولت در میدان تحریر یا آزادی در وسط قاهره که مرکز تظاهرات ضد دولتی می باشد، در روز دهم تظاهرات علیه استبداد رژیم و مشکلات اقتصادی حضور دارند. حداقل 3 نفر در زد و خوردهای دیروز میان تظاهرکنندگان ضد دولت و طرفداران رژیم حسنی مبارک کشته شده و بیش از 600 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی به نام انکشاف پایدار در دهلی نو با رهبران هندوستان نیز ملاقات‌هایی خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی دیروز عازم هندوستان شد و امروز در اولین کنفرانس انکشاف پایدار که در آن علاوه بر یک تعداد از رهبران جهان، حامیان محیط زیست، دانشمندان و متخصصین اقتصادی اشتراک دارند، سخنرانی خواهد کرد. دور دوم رای‌دهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز بی نتیجه ماند. و بانک مرکزی افغانستان بی نظمی های زیاد در کابل بانک و لادرک بودن ده ها میلیون دلار از سرمایه های این بانک را بررسی می کند. مقامات می گویند در نتیجه تبادل تیراندازی عبور مرزی دیروز میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان، یک عسکر پاکستانی کشته شده است. یک مقام ارشد اردوی پاکستان در پشاور گفت که عساکر افغانی بر نقاط تالاشی نیروهای پاکستانی فایر کرده، یک عسکر را کشتند و 3 تن دیگر را مجروح ساختند. یک قمانداران نیروهای سرحدی در ولایت خوست تبادل تیراندازی را تایید کرد، اما جانب پاکستانی را به آغاز درگیری متهم ساخت. و رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد ناو پلی میگوید که در سال 2011 تا کنون درجه اعدام ها در ایران بیش از حد بلند رفته است. ساعت 7:48 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی فهرست اعضای انتصابی مشران و جرگه را تکمیل کرده است. این فهرست از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان به شورای ملی فرستاده شده است. احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، در این باره مصاحبه با همکارم برشنا نظری انجام داده. اما قبل از شنیدن این مصاحبه، توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان از همکارم سید سمیع عباس.
مصروفیت هند در افغانستان، این مطلب عنوان مقاله تحلیلی نشریه مؤسسه تحقیقاتی برای مطالعات دفاعی آسیا است. نشریه می نویسد: سیاست هند در مورد افغانستان بعد از حمله 11 سپتامبر روی 3 موضوع متکی می باشد. مصروفیت بزرگتر اقتصادی، حمایت از حکومت کرزی و مانع شدن بازگشت طالبان به قدرت در کابل. هدف هند این است تا نگذارد افغانستان صحنه ظهور تندروان اسلامی و تخته خیز ترورستان علیه هند باشد. به نوشته نشریه، هند موفق نشده تا موضوع سوم استراتژی خود را واقعیت ببخشد. به این معنی که کنفرانس لندن بازگشت طالبان خوب و بد را یک واقعیت بخشید، چنانچه بعد از سالها روابط کینه‌توزانه، کرزی روابط خود را با اسلام آباد گرم ساخت و از پاکستان خواست تا در روند مذاکره با طالبان کمک نماید. نشریه می افزاید استراتژی هند برای جلوگیری از بازگشت طالبان به صحنه مرکزی امور افغانستان از یک طرف متکی ساخته شد با آوردن ثبات اجباری از طریق توانایی نظامی امریکا و از جانب دیگر ظرفیت حکومت کرزی برای آوردن اداره سالم و مؤثر. اما هند ظرفیت پاکستان و نقش تباه‌کننده این کشور را کم تخمین نمود. از آنجایی که هند بازگشت طالبان را اجتناب ناپذیر می داند، بناهن یک نقطه ظریف مهم در موقف خود معرفی کرد. چنانچه کرشنا وزیر خارجه هند می گوید، روند مدغمسازی طالبان باید به رهبری افغانها صورت بگیرد و دارای شفافیت کامل باشد. زیرا هر گونه مداخله خارجی در این جهت هم برای موفقیت این روند و هم برای آینده دموکراتیک، باسواد، کثرت‌گرا و آباد افغانستان زیان‌آور می باشد.
دوستان عزیز، با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین شنیدید. مسئولان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی فهرست اعضای انتصابی مشیران و جرگرها تکمیل کرده است. این فهرست از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان به شورای ملی فرستاده شده است. احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اعضای انتصابی نیز در کنار سایر اعضای مشتران و جرگه فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند. این مصاحبه را همکارم برشنا نظری انجام داده است.
لیست تکمیل شد و نهایی شد و به پارلمان افغانستان از طریق وزارت امور پارلمانی ارسال شد.
شخصیت های عمده که در این هستند کیا هستند؟ میشه چند نفرشون نام بگیرین؟
متاسفانه از هیچ کدام یک از اسامی به طور مشخص نام گرفته نمیتونم. قرار است که خود شورای لیست اعلام کنه و افراد کنجه معرفی شدن و از طریق رسانه ها معرفی بشه.
قرار بود که یا گزارش های وجود داشت که یک تعداد از کاندیدای معترض هم ممکن است شامل لیست اعضای انتصابی مشران جرگه شوند. آیا چنین چیزی هم وجود داره؟
خب در این لیستی که رئیس جمهور اسلامی افغانستان به شورا فرستاده، مسئولیت های افغانستان و خیلی از مسائلی که پیش رئیس جمهور مهم بوده در تعیین شخصیت ها نقش داشته، دانایی، تجربه، مسئله اتحاد ملی و عدت ملی و همچنان با توجه به اخشار مختلف در افغانستان وجود دارند یا همه مسائلی بده که مد نظر گرفته شده و کوشش شده که تا همه اصلا در این لیست رعایت بشه. نمایندگان زنا هم به طور انتصابی در لیست معرفی شدند و به پارلمان شدند.
یکی از موضوعات اساسی بحثی بود که اینا از حق دادن رأی برای انتخاب هیئت اداری مشران جرگه محروم ماندند. در این مورد واکنش ریاست جمهوری چی است؟
واقعا این مسئله جای نگرانی بود و جای نگرانی هم هست. رئیس جمهور و حکومت افغانستان منتظر ای بودن که لیست افراد انتصابی هم ارسال بشه بعد تعیینات صورت بگیره، اما متاسفانه این تعیینات صورت گرفته، اما لیستی که به پارلمان و مشتان جرگه ارسال شده با توجه و اعضای دیدگاه اعضای مشتان و جرگه ممکن است که آنها یک دور مجدد در این رابطه داشته باشند، اما تمام کار به خودشان برمیگرده.
یعنی اعضای انتصابی حق اعتراض دارن، میتونن تغییرات را به وجود بیارن؟ بله
کاملا، مثل دیگه اعضای مشران و جرگه یا هم عضو هستن، دارای همو صلاحیت های هستن که باقی اعضا دارن و ما امیدوار هستیم از حق که یا در رأی دارن محروم نشن و انتظار ما همی است که اعضای مشران و جرگه با رفتن ای اعضای تازه به مجلس یا یک جلسه داشته باشند و در این رابطه خودشان تصمیم بگیرند و قدر مجرد داشته باشند.
مصاحبه بود با احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، درباره تعیین اعضای انتصابی مشران جرگه افغانستان. ساعت 7:54 صبح به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات و انکشافات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. دوستان عزیز، تحولات و رویدادها در مصر عناوین رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده است. به دنبال زد و خوردهای دیروز میان تظاهرکنندگان ضد دولت و طرفداران رئیس جمهور حسنی مبارک در قاهره، تظاهرکنندگان ضد دولت هنوز هم در سرکهای پایتخت حضور دارند. خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هیروی را همین اکنون از قاهره با خود در خط تلفن داریم و جویای جریانات بیشتر در این باره از وی میشویم. هیروی صاحب، صدای ما را میشنوین؟ واضح است صدای ما؟
بله آقای سرور، صدای شما میشنوم بسیار به وضاحت.
هیروی صاحب لطفاً بفرمایین چشم دید خود به ما و به شنوندگان محترم رادیو آزادی بیان کنین که در قاهره همین اکنون چی میگذره؟
بله، از 10 روز به این سو تظاهرات ادامه داره و مردم بعد از درخواست، یعنی پاسخ گفتن حکومت به مسائل بیکاری و فقر و تهیدستی، به یک مسئله فعلا تمرکز داره که باید رئیس جمهور حسنی مبارک از کار، از وظیفه‌اش، از ریاست جمهوری برکنار شه و همه روی همین مطلب فعلا پافشاری میکنن و زیادتر امنیت مصر به دست مردم منطقه قرار گرفته و اردوی مصر که یک اردوی بسیار محترم و بسیار ملتزم می باشه از مردم هم حمایت کرده و گفته که هیچ وقت ما در مقابل مردم آتش نخواهیم گشود. اما آنچه که در دیروز رخ داد و تا کنون هم در میدان تحریر یا میدان آزادی جریان داره، همانا ادامه اعمال خشونت آمیزه که گفته شده در حدود 3 تن کشته و 1500 نفر دیگر از طرف طرفداران رئیس جمهور حسنی مبارک که با لباسهای شخصی از زمین و همچنین از پشت خانه ها بر علیه این مردم آتش گشودند و همچنین از با استفاده از سلاح‌های سفید جراحت برداشتند و این مسئله واقعا بسیار نگران کننده بود. مسئله دیگر که قابل یادآوری است که همچنین مردم افغانستان هم چنین روزهای را زیاد دیدن، مسئله کمبود مواد خوراکی در مصر به چشم میخوره. در بسیاری از نونوایی‌های حکومتی مردم ها صف کشیده هستند اما نمیتوانند که مواد مورد نیاز خود به دست بیارند. همچنین مواد ارتزاقی دیگر از قبیل شکر و برنج و دیگر مواد همچون روغن. چیزی که قابل یادآوری است در اینجا، مردم از این اوضاع بسیار خسته شدند و در عین حال پافشاری دارند تا زمانی که رئیس جمهور حسنی مبارک برکنار نشه به کارهای خود ادامه میدن. در واکنش به این اعمال، مجمع عمومی ازهر به رهبری دکتر احمد طیب جلسه داده، تشکیل جلسه داده. در این جلسه خواهان پایان دادن به اعمال خشونت آمیز بین طرفین شده و گفته است که هر نوع ریختاندن خون در میان مصریان حرام است و نباید ما به چنین اعمال دست بزنیم. و به طور عموم مسائل ادامه داره و مردم خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشند. اما رئیس جمهور حسنی مبارک وعده داده به مردم که من تا ماه سپتامبر آینده در قدرت باقی خواهم ماند و اصلاحات گسترده به وجود آورده، از جمله تعیین معاون رئیس جمهور و تعیین حکومت جدید و همچنین تغییر قانون اساسی که موافق به خواسته های اپوزیسیون به خصوص دکتر محمد البرادعی باشه تا مردم با شفافیت و به طور آزاد به انتخابات چند نفری در سال جاری در ماه اکتبر وارد انتخابات ریاست جمهوری بشن. اما آقای
هیروی صاحب میبخشین شما را قطع کردم، رفت و آمد در شهر چطور است؟ مردم میتونن از یک جای به جای دیگه برن یا در خانه های خود هستن نمیتونن؟
طوری که میدانیم از ساعت 3 قبلا من رفت و آمد بود، اما در روز گذشته که ما آمدم از طرف حکومت مصر اعلان شد که از ساعت 5 تا ساعت 7 صبح من رفت و آمد اعلان میشه، اما در از ساعت 7 صبح تا ساعت 5 مردم رفت و آمد کردن میتونن. مگر مردم نگرانن وقتی که از یک طرف به طرف دیگر میرن، از یک جا به جای دیگر، حتما مردم منطقه از اونها میخواهد که شما یعنی از کجا آمدین، به کجا میرین. و مردم فعلی، یعنی مردم مصر به خصوص جوانهای 20 ساله 22 ساله مسئولیت امنیت منطقه را به دست دارن به اضافه اردوی مصر.
دیروز یا دیشب گفتن که صدای تیراندازی در میدان تحریر شنیده شده، فعلا چیز از این قبیل یا چیز جزئیات در این باره شنیدین یا نشنیدین که تیراندازی از طرف کی بوده؟
رسانه های خبری خبر میدن که از طرف طرفداران حسنی مبارک چی در میدان تحریر بوده و همچنین در پشت بام‌های میدان تحریر صورت گرفته که منجر به کشته شدن 3 تن شده و همچنین تعداد زیادی از مردم که 1500 نفر نام گرفتن جراحت برداشتن و همچنین آتش گشایی در موزیم ملی مصر صورت گرفته که یک منطقه که آثار باستانی بسیار ارزشمند در این منطقه جا داره.
هیروی صاحب تشکر از شما. شنوندگان عزیز، گزارش مستقیم خبرنگار رادیو آزادی را از قاهره شنیدید. ساعت 8 بجه صبح است. مجله خبری صبحگاهی امروز